ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی این برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که در حالی که گفته میشه جنجال اصلی بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی تعیین لویدر استیز است، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان موجودیت اختلاف بین این دو ریاست کمرنگ خوانده. از تهدیداتی که گفته میشه داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان ایجاد کرده هم مشنوین. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قصر سفید میگوید قتل یک سرباز آمریکایی توسط یک عسکر افغان نشان میدهد که هنوز هم وضعیت افغانستان خطرناک است. گرجستان میگوید 900 سرباز این کشور در افغانستان خدمات خود را ادامه میدهند. روسیه میخواهد برای جلوگیری گسترش بی‌امنیتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه و تاجیکستان کمک نظامی کند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که قرار است امروز وزیر خارجه ایران جواد ظریف در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کند. تفصیل اخبار. قصر سفید میگوید قتل یک سرباز آمریکایی توسط یک عسکر افغان نشان میدهد که هنوز هم وضعیت افغانستان خطرناک است. یک سرباز افغان دیروز در ننگرهار بر عساکر آمریکایی آتش گشوده، یک تن آنها را کشت و دو تن دیگرشان را زخمی ساخت. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در پاسخ به سوالی در این مورد گفت: ما با رئیس‌جمهورغنی، مقامات دیگر افغان و شرکای بین‌المللی خود کار میکنیم تا از یک افغانستان با امن که بالاخره باید به جنگ یا نقطه پایان گذاشته شود حمایت کنیم. حمله دیروز دومین چنین حمله در جریان سال 2015 بوده است. در یک حمله مشابه در ماه جنوری امسال یک سرباز افغان 3 قراردادی آمریکایی را به قتل رساند. گرجستان میگوید 900 سرباز این کشور در افغانستان خدمات خود را ادامه میدهند. وزیر دفاع گرجستان میندیایانی لیدرا دیروز در کمیته امور امنیتی و دفاعی پارلمان کشورش در تبلیسی اظهار داشت حالا که ماموریت آیساف در افغانستان تکمیل شده است، سربازان این کشور در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سهم دارند. با گفته وزیر دفاع گرجستان، تمام شرکای بین‌المللی در افغانستان به این نظرند که سربازان گرجستانی در افغانستان مسلکی و با مهارت ایفای وظیفه میکنند. رئیس جمهور گرجستان گیورگی مارکویلاش ویلی روز 31 مارچ به پارلمان این کشور بیان کرده بود که در طول ماموریت آیساف 13,000 سرباز گرجستان در افغانستان خدمت کردند. روسیه میخواهد برای جلوگیری گسترش بی‌امنیتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه و تاجیکستان کمک نظامی کند. متخصصین نظامی روسیه میگویند وضعیت امنیتی در افغانستان تهدید جدی امنیتی برای روسیه به شمار می‌رود، مخصوصا بعد از آنکه گروه افراطی دولت اسلامی حضور خود را در افغانستان نشان داده است. نظر به معلومات مطبوعات روسیه، مقامات نظامی این کشور گفتند که روسیه تصمیم گرفته است که 1,200,000,000 دلار کمک نظامی به تاجیکستان برساند. علاوه بر آن روسیه از سال گذشته فرقه 201 خود را که در تاجیکستان مستقر است با اسلحه و مهمات مدرن مجهز ساخته و قدرت بشری آن را نیز بیشتر ساخته است. متخصصین نظامی روسیه میگویند که وضعیت امنیتی افغانستان مخصوصا بعد از آن که گروه دولت اسلامی داعش حضور خود را در افغانستان نشان داده است برای روسیه منبع بزرگ تشویش میباشد. از این رو به نظر تحلیلگران روسیه سعی دارد گارد سرحدی تاجیکستان را در امتداد 1300 کیلومتری سرحد آن با افغانستان نیز تقویه و مجهز بسازد. کار امار یک شفاخانه 200 بستر که شاید یکی از بزرگترین شفاخانه ها در افغانستان باشد در ولایت پروان آغاز شد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که این شفاخانه با مصرف 5 میلیون دلار از بودجه انکشافی خود این وزارت ساخته می شود. رئیس صحت عامه ولایت پروان دکتر محمد قاسم سعیدی اظهار می دارد که نبود شفاخانه های کافی سبب شده است که صدها هزار بیمار سالانه از مناطق دیگر به شفاخانه های پروان و مرکز مراجعه کنند.
در یک سال به تعداد 1,129,000 مراجع در یک سال در کلینیک‌های ما نبوده. یکی از مشکلات عمده ما نبود جای بوده که برای مردم پروان انجام بده.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که کار مارین شفاخانه 30 ماه را در بر خواهد گرفت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قرار است امروز وزیر خارجه ایران جواد ظریف در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نماید. جواد ظریف روز گذشته در اسلام آباد رفت به اسلام آباد رفت و انتظار می رود در مورد بحران یمن با مقامات پاکستانی صحبت کند. در یمن ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی عملیات هوایی را آغاز کرده است. نواز شریف گفته است که ایران باید در مذاکرات برای حل بحران یمن داخل شود. عربستان سعودی از پاکستان خواسته است که قوای زمینی، طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی را برای جنگ در یمن بفرستد. پارلمان پاکستان این تقاضای عربستان سعودی را در مورد غور قرار داده است. یک تعداد کشورهای عربی ایران را متهم می‌سازند که به شورشیان حوثی کمک می‌کند و از این طریق می‌خواهد نفوذ خود را در منطقه بیشتر بسازد، ولی ایران این ادعا را رد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها ایران یک کشتی بزرگ جنگی و یک کشتی دیگر را به آب‌های یمن فرستاده است. پرس تی‌وی دولتی ایران از قول ادمیرال حبیب الله سیاری گزارش داده که میگوید این کشتی ها بخشی از کمپین ضد دزدان دریایی است که هدف آن تامین امنیت راه‌های بحری برای کشتی های منطقه است. این مانور ایران در حال صورت گرفته است که تنش‌ها در منطقه با ائتلاف از کشورهای سنی عرب بر رهبری عربستان سعودی که حملات هوایی را بر حوثی‌های یمن انجام می‌دهند و به حکومت یمن اسلحه می‌دهند اوج گرفته است. مرتضی سرمدی معاون وزارت خارجه ایران که دیروز در لبنان صحبت می‌کرد روی خواست تهران مبنی بر توقف فوری کمپین هوایی دو هفته‌ای علیه حوثی‌های یمن تأکید نموده و خواهان حل سیاسی بحران آن کشور شد. وزیر خارجه امارات متحده عرب بر ایران تنقید کرد که به طور منظم در امور یمن دخالت میکند. شیخ عبدالله بن زاهد آل نهان دیروز در ابوظبی در یک اجلاسی که به خاطر یمن ترتیب شده بود در این مورد گفت:
و ارجو الا نقع في فكره
ان امید است در این مورد غلط فهمی نشود که گویا بحران یمن یک بحران فرقه‌ای می باشد. این یک بحران فرقه‌ای نیست. نظر ایرانی ها می باشد که می خواهند انقلاب خود را صادر کنند. این نظر جزء قانون اساسی و نظام آنها می باشد. وزیر خارجه امارات متحده عرب افزود تهران همین گونه مداخلات را در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و لبنان هم انجام می دهد. ایرانی این ادعاها را در امور یمن که گویا در امور یمن دست میزند رد میکند. از دو هفته به این سو ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی عملیات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن آغاز کرده است. صدر اعظم عراق میگوید جنگ بعدی حکومتش برای تصرف ولایت انبار از دست گروه دولت اسلامی میباشد. بخشهای بزرگ این ولایت در شرق عراق تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد. حیدر العبادی دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته بود که عراق در انبار هم مانند تکریت پیروز خواهد شد. قوای عراقی هفته گذشته شهر استراتژیک تکریت را تصرف کردند. العبادی دیروز به ولایت انبار رفته بود. قوای عراقی عملیات نور علیه گروه دولت اسلامی در انبار شروع کردند. افسران عراقی میگویند که گروه دولت اسلامی را در فلوجه هم به عقب نشینی مجبور ساختند. و خبر آخرین که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس شرکت بزرگ گاز کشورش گازپروم ملاقات کرده و گفته است که روسیه از گاز همچون یک وسیله فشار بر اوکراین استفاده نخواهد کرد. پوتین به رئیس گازپروم گاه همچنان گفته است که نرخ گاز روسیه به اوکراین باید به اندازه باشد که همسایه های اوکراین میپردازند. سال گذشته بر روسیه انتقاد شد که نرخ گاز را به اوکراین بیشتر از نرخ بازار جهانی ساخته بود. پوتین به رئیس گازپروم تاکید کرد که اطمینان حاصل کند که گاز به همه برسد، مخصوصا به مناطق جنوب شرق اوکراین. پوتین این سخنان خود را ظاهراً به مناطق دونتسک و لوهانسک اشاره می کرد که جدایی طلبان طرفدار روسیه در آنجاها مستقر می باشند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرگونه منگل را همراهی کنید.
با تشکر از همکارم احمد تنایش که خبرهای از افغانستان و جهان به شما داد و هم از بحران جاری یمن و معضله روسیه و شرق اوکراین به شما گفت، ساعت 9:09 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی تقررات در پست‌های مهم را کم رنگ می‌خواند.
بدون شک اختلاف در دیدگاه وجود دارد، اما این اختلاف نظر به معنای نیست که حل نمی‌شود.
آمریکا و عربستان سعودی تصمیم گرفتند جلو فعالیت مؤسسه الفرقان را بگیرند. این گروه برای القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان کمک مالی می کند. مسئولین حقوق بشر در هرات می گویند قاچاقچیان انسان تلاش ها را برای استفاده های مخرب از اطفال آغاز کردند.
شبکه‌ای از قاچاق انسان وجود داره که یه اطفال را از یک کشور میبرن به کشور ثانی به خاطر کار یا برابردریای دیگه. خطرهای مختلف اطفال را تهدید میکنه، از جمله میتونه که این خطرها تجاوزات جنسی هم باشن.
در برنامه در امتداد لحظه ها از تجربه یک شکارچی افغان میشنوید.
رنگ رنگ هر قسم چی می پرنده ها می مثلا قمری برش میگه و توپک برش میگه و سایره و کناره و بودنه جدا دمی کردا قامشه یک سگ پاپیر خط خود تربیه میکنه که ایره که دمی کرد الا بتن بودنه پیش خطا نمیره.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مورد پست وزارت دفاع اونقدر بزرگ نیست و به زودی نامزد وزیر جدید وزارت دفاع به پارلمان پیشنهاد خواهد شد. ای در حال است که نامزد وزیر وزارت دفاع جنرال افضل لودین گفته به خاطر ای که اختلافات بیشتر در کشور ایجاد نشه از نامزدی خود پا به عقب میکشه. سید سمی عباس جزئیات داره.
رادیو آزادی از منابع موثق خبر گرفته است که اختلاف ریاست جمهوری و ریاست اجرایه بالای نامزد وزیر دفاع جنرال افضل لودین نیست، بلکه اختلافات در مورد تعیین لویدرسید نو افغانستان زیاد میباشد. با گفته منابع رئیس اجرایه پافشاری میکند که جنرال عتیق الله بریالی لویدرسیس تعیین شود، ولی رئیس جمهور تاکید دارد که جنرال قدمشاه از بدخشان این کرسی را اشغال نماید. وقتی که رادیو آزادی این موضوع را با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اجمل عابدی در میان گذاشت، آقای عابدی گفت اختلافات بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه آنقدر بزرگ نیست و راه برای پیشنهاد نامزد وزیر نو دفاع به زودی هموار خواهد شد.
در حالی که صلاحیت رئیس جمهور از دید قانون اساسی افغانستان واضح است، اما با او هم به اصل اجماع تاکید میکنه. مسئله دوم، تمام تصامیم رئیس جمهور به اساس منافع اولیای افغانستان گرفته میشه. در این ده بدون شک اختلاف در دیدگاه وجود داره، اما این اختلاف نظر به معنای نیست که حل میشه. این اختلاف نظر قابل حل است.
قبل از این دیروز نامزد وزیر دفاع جنرال افضل لودین اعلان کرد که به خاطر جلوگیری از ایجاد اختلافات دیگر در افغانستان از نامزدی خود به این مقام پا می کشد. ریاست اجرایه می گوید در رابطه با تعیین جنرال لودین اصول توافقنامه سیاسی وحدت ملی مد نظر گرفته نشده بود و از این رو با آن مخالفت صورت گرفت. یک سخنگوی ریاست اجرایه آصف آشنا به رادیو آزادی گفت
توافق مشترک وجود نداشت، بحث مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به دست نامده بود. به همین دلیل چگونگی کار و رویش کار با مخالفت ما مواجه شده و مواجه بود و قرار است در آینده هر تصمیم بزرگ ملی که گرفته میشه در هماهنگی هم و با وحدت نظر و توافق نظر صورت بگیره و هیچ تکروی از هیچ آدرس قابل قبول نیست.
در ارگ ریاست جمهوری بعضی منابع میگویند رئیس جمهور اشرف غنی امروز برای پر کردن کرسی وزارت دفاع با یک تعداد افراد دیگر مصاحبه خواهد کرد تا در بین آنها یک نفر دیگر را برای وزارت دفاع تعیین کند. اما ریاست اجرایه پافشاری میکند که تصمیم در مورد وزیر دفاع و لویدرسیس همزمان اتخاذ شود.
شنیدین که اختلاف ریاست جمهوری و ریاست اجرایه بالای نامزد وزیر دفاع جنرال افضل لودین نیست، بلکه به گفته سویدنی ها بود ده گل دگه می لخشه و جنجال اصلی ده جای دگه است. گفته شده جنجال اصلی سر تعیین لویدرسیز جدید افغانستان می باشه. به گفته منابع رئیس اجرایه پافشاری داره که جنرال عتیق الله بریالی لویدرسیز شوه، ولی رئیس جمهور غنی تاکید داره که جنرال قدمشاه از بدخشان ای کرسی را اشغال کنه. منابع در ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور غنی امروز برای پر کردن کرسی وزارت دفاع با یک تعداد افراد دیگه مصاحبه خواهد کرد تا در بین اونا یک فرد مناسب برای وزارت دفاع تعیین کنه، اما ریاست اجرایه پافشاری داره که تصمیم در مورد وزیر دفاع و لویدرسیز باید همزمان اتخاذ شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا و عربستان سعودی تصمیم گرفتند تا جلوه فعالیت مؤسسه الفرقان بگیرند. گمان می ره که الفرقان زیر نام مؤسسه خیریه برای القاعده، طالبا و دیگر گروه های تندرو در افغانستان و پاکستان کمک مالی به دست میاره. احمد شکفر احمدی جزئیات داره.
وزارت خزاین ایالات متحده امریکا مؤسسه الفرقان را به سوی استفاده از فعالیت‌های خیریه متهم کرده است. به گفته این وزارت، به همین دلیل امریکا و عربستان سعودی علیه این مؤسسه به طور مشترک اقدام می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت خزاین ایالات متحده امریکا به روز سه‌شنبه اعلام کرد که هر دو کشور جلوه جمع‌آوری اعانه و دیگر فعالیت‌های این مؤسسه را می‌گیرند. گمان می‌رود که الفرقان زیر نام مؤسسه خیریه برای القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان و پاکستان اعانه جمع‌آوری کند. رحیم الله یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر پاکستانی می‌گوید این گونه گروه‌ها در پاکستان زیادند. با گفته او، این گروه ها زیر نامه های مستعار به فعالیت خود ادامه دادن می توانند.
دستی که دیشی شده دستی سزن به خلق نهی، بلکه امدغا روی تنظیمون و خلقی و در نوعون به مکل استعمالی.
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، اقدام مشترک امریکا و عربستان سعودی علیه الفرقان سبب منجمد شدن هر گونه دارایی این گروه در این دو کشور می شود. گزارش شده که امریکایی‌ها و سعودی‌ها هر گونه داد و ستد با الفرقان را نیز متوقف می‌کنند. چرا عربستان سعودی به طور مشترک با امریکا علیه این گروه اقدام می‌کند؟ رحیم الله یوسفزای به این باور است که سعودی و دیگر کشورها خودشان را بسیار قوی فکر می‌کردند، اما به گفته یوسفزای این کشورها حالا متوجه شدند که خطر آنها را تهدید می‌کند. گزارش ها می رسانند که الفرقان از زمان تأسیسش در سال 2002 گروه های تروریستی را تمویل کرده است. این گروه به خاطر اینکه مورد تعقیب قرار نگیرد تغییر نام می دهد. گفته شده که این گروه در گذشته زیر نام انجمن احیای میراث اسلامی پاکستان در افغانستان و پاکستان فعالیت می کرد. ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد در جنوری 2002 بر این گروه تحریم وضع کرد. پس از وضع تحریم ها این گروه زیر نام الفرقان به فعالیت های خود ادامه داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 9:18 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مسئولین دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات گفتند که قاچاق برای انسان تلاش هایی را آغاز کردند تا اطفال به بهانه کار به کشورهای خارجی انتقال بدن. اونا میگن تحقیقات اونا نشان میده که شمار از اطفال در جریان سفر به کشورهای خارجی مورد تجاوزات جنسی قرار میگیرن. این مسئولین نیروهای سرحدی افغان متهم به بی‌پروایی در قبال انتقال اطفال از سوی قاچاق برای انسان کرده، ولی مسئولین پلیس سرحدی در غرب افغانستان گفتن که این روند در ساحات کاری اونا وجود نداره. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش داره.
همه روز ده تن از افغانهای مقیم ایران به صورت اجباری از سوی ماموران آن کشور به هرات انتقال داده می شوند که بخشی از این افراد را اطفال بی سرپرست تشکیل می دهند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات می گوید بیشتر این اطفال کسانی هستند که به بهانه کار از سوی قاچاقچیان انسان به ایران انتقال داده شدند. او می گوید تحقیقات آنان نشان می دهد که شبکه از قاچاقچیان انسان بعضی از خانواده فقیر و اطفال بی سرپرست در ولایات مختلف افغانستان را غافل کرده و آنان را به بهانه کار به ایران می‌فرستند. آقای ریمی گفت بعضی از اطفال اخراج شده در گفتگوهای با کارمندان دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات گفتند که در جریان سفرشان به ایران بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
گزارشات ما و مصاحبه‌ای که ما با اطفال داریم ایر میرسانه که اطفال چندین بار دست به دست میشن، یعنی یک قاچاقبر با قاچاقبر دیگر اینا رو تحویل میده. گویا یک شبکه‌ای از قاچاق انسان وجود داره که این اطفال را از یک کشور میبرن به کشور ثانی به خاطر کار یا برابردریای دیگه. خطرهای مختلف اطفال را تهدید میکنه، از جمله میتونه که این خطرها تجاوزات جنسی هم باشه. پس ایجاب میکنه به اینکه مردم آگاهی داشته باشن که اطفال خود اجازه ندن یا زمینه سازی نکنن به اینکه طفل از کشور خارج بشه.
این مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات نیروای سرحدی افغانستان را متهم به بی‌تفاوتی در قبال انتقال اطفال افغان به کشورهای خارجی می‌کند، اما جنرال محمد جمعه عدیل قمندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان اطمینان می‌دهد که این روند در ساعات کاری آنان وجود ندارد و نیروای سرحدی در جریان سال گذشته بیش از 200 تن را که می‌خواستند بدون اسناد قانونی از کشور خارج شوند بازداشت کرده و سپس به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
از این مسیر سای مسئولیت ما نمیگذاریم این کارو بکنه. با افراد اشخاص که میخواستن با پاسپورت های جعلی یا ویزا جعلی از میدان اوی ایران تواف برن یا به شکل غیر قانونی از مرزا عبور بکنن، ما وارد اسکیپ کردیم رسمان و پنجی قانون سپردیم. همین طور سال 93 بیش از 200 نفر ما افراد اشخاص که میخواستن غیر قانونی برن وارد اسکیپ کردیم.
مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات در حال نسبت به افزایش قاچاق انسان از طریق سرحدات افغانستان با کشورهای خارجی به ویژه ایران نگران است که چند قبل مسئولان دفتر IOM در افغانستان نگرانی مشابه را در این مورد ابراز داشتند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حدود 10,000 طفل بی سرپرست و کنار سرک تنها در ولایت هرات در سرحد با ایران بود و باش دارند. کارشناسان در این ولایت می گویند در صورتی که دولت افغانستان برنامه منظمی را به خاطر رسیدگی فوری به اطفال بی سرپرست و کنار سرک انجام ندهند، بیم آن وجود دارد که این اطفال به راحتی به چنگ شبکه‌های قاچاق انسان و یا هم گروه‌های تروریستی قرار گیرند و امنیت این کشور را به مخاطره بیندازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، سویا را مشناسین یا یکان وقت نوش جان میکنین؟ سویابین یک نوع از حبوبات مثل لوبیا و نخود است که فواید زیاد داره و حاوی پروتئین بی حد زیاد است. ما و شما افغان ها بیشتر گوشت و برنج ترجیح میدیم و گوشت خوردن به شکل نمایانگر پرستیژ و کاکگی در جوامع فقیر است، در حالی که گوشت خوردن زیاد فایده نداره و پروتئین مورد نیاز در وجود میتونیم از طرق دیگه با خوردن ترکاری های مختلف و حبوبات تکمیل کنیم. سویابین ماده است که بیش از 90% پروتئین داره، از آسیا آمده، شیرش و ماییش در غذاهای چینایی، ژاپنی و دیگر کشورهای آسیای شرقی زیاد استفاده میشه. حتی کسایی که ویجیتریان هستن و گوشت نمیخورن از خود سویا سویابین که مزی کوفته را زیاد می خورن. حالا همی بازار سویابین در بعض نقاط افغانستان هم گرم شده، ولی نبود انرژی برق عمده ترین مشکل فابریکه افغان سویابین به شمار می ره. بزرگترین فابریکه تولید مواد خوراکی از محصول زراعتی سویابین با مشکل کمبود برق و مواد خام در شمال کشور مواجه است. مسئولین این فابریکه میگن که سالانه حدود 2000 تن مواد خوراکی، آرد، روغن و کنجاره را تولید میکنن که بیش از 1500 تن مواد خامش از خارج از کشور مهیا میسازن و قادر به دریافت محصولات خام در داخل کشور نیستن. مجیب رحمان حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گزارش را تهیه کرده و فرستاده، با هم مشنویم.
این بزرگترین فابریکه تولید سویابین به سطح منطقه در مزار شریف شمال افغانستان است که سالانه 2000 تن روغن، کنجاره و آرد در این فابریکه تولید و به بازار عرضه می شود. فابریکه پروسس سویا در پارک های صنعتی ولایت بلخ در فاصله 5 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارد که سالانه محصولات بیش از 1000 تن از دهقانان را در زون شمال و شمال شرق کشور خریداری می کند. کان را در تولید آرد، روغن و کنجاره به مصرف می رساند. اداره زراعت ولایت بلخ ایجاد این فابریکه در زون شمال و خصوصا در ولایت بلخ را یک دستاورد بزرگ دانسته در قسمت تولید مواد خوراکی در داخل کشور مفید عنوان نموده و آن را منبع بزرگ خریداری محصولات دهقانان در زون شمال کشور می‌دانند. مسئولان اداره زراعت بلخ می‌گویند که آنان در تلاش هستند تا به منظور انکشاف این فابریکه و تولید مواد خام آن، دهقانان را به کشت سویا تشویق نمایند. محمد نسیم دانشجو، مدیر عمومی فابریکه سویا، می‌گوید که آنان در راستای تولید مواد خوراکی از لحاظ وسایل با مشکلات مواجه نبوده، اما قادر به تهیه مواد خام جهت تولید مواد خوراکی چون روغن، آرد و کنجاره در داخل کشور نیستند و اکثر از کشورهای آسیای میانه مواد خام را وارد میکنند. وی در مورد به سطح تولیدات و استفاده مواد خام در این فابریکه برای رادیو آزادی چنین گفت:
این ما سالانه در حدود 2000 تن مواد ضرورت به تولید داره، ولی با تاسف از اینکه کشور خود ما خودکفا نیست، محصولات خود کشور ما تکافل فابریکه ما رو نمیکنه. ما سال گذشته در حدود 170 تن مواد سویابین تونستیم از داخل کشور جمع آوری کنیم که این برای ما کفایت نمیکنه. فلحاظ از دولت خواهانمی هستیم که همراه دهقان زارعین ما همکاری های صورت بگیرد.
و این می افزاید علاوه بر این که فابریکه افغان سویا در مزار شریف محصولات زراعتی دهقان را جهت استفاده در فابریکه خود خریداری می کنند، همچنان در قسمت خریداری تخم های اصلاح شده سویابین ارائه مشوره های فنی و معرفی متخصصین کشت سویا نیز با دهقان همکار هستند. فابریکه افغان سویا در پارک های صنعتی مزار شریف در اواخر سال 2011 به ارزش 10 میلیون دلار سرمایه گذاری آغاز به فعالیت کرد که در اوایل با داشتن بیش از 100 تن کارگر روزانه 32 تن مواد خوراکی، آرد، روغن و کنجاره تولید می‌کرد. اما اکنون مدیر عمومی این فابریکه می‌گوید که بنابر مشکلات برق و کمبود مواد خام در داخل کشور، سطح تولیدات آنان به مراتب پایان آمده و تنها 10 تن کارگر در این فابریکه مصروف کار هستند. مسئولان این فابریکه می‌گویند که کمبود برق و عدم دریافت مواد خام کافی در داخل کشور از جمله بزرگترین چالش در مقابل با فعالیت آنان به شمار می‌رود. مسئولان فابریکه افغان سویا از دولت می‌خواهند تا در قسمت رشد محصولات و بلند رفتن سطح تولید سویا با دهقان همکاری نموده و امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهد تا با این عملشان جلوه واردات مواد خام از کشورهای خارج را نیز بگیرند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
وزیر خارجه امارات متحده عرب تهران متهم ساخته که در یمن مداخله میکنه. وزیر خارجه ایران میگه که برای پایان دادن به جنگ یمن تلاش ها را آغاز کرده. در این حال قرار است وزیر خارجه ایران که دیشب وارد اسلام آباد شد، امروز با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کنه. عربستان سعودی از پاکستان خواسته که برای جنگ یمن قوا بفرسته، ولی دیده شده که در جریان دیدار امروز نواز شریف و جواد ظریف چی گپ میشه؟ جزئیات موضوع را سید سمی عباس مشنوین.
وزیر خارجه امارات متحده عرب بر ایران تنقید کرد که به شکل سیستماتیک در یمن مداخله میکند. شیخ عبدالله بن زید روز گذشته در ابوظبی به رسانه ها اظهار داشت تهران در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز همین گونه مداخلات را دوام می دهد و کشورهای عرب خلیج از حفظ رابط عادی با ایران ناامید شدند. وزیر خارجه امارات شیخ عبدالله افسود برای ارسال قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی برای عملیات در یمن موافقت عبدربو منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن حتمی می باشد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از 26 ماه مارس به این سو بر شورشیان حوثی در یمن بمباردمان می کند. اعتراضات شیخ عبدالله در یک زمان نشر می شود که وزیر خارجه ایران جواد ظریف به پاکستان رفته است. عربستان سعودی از پاکستان خواسته است که برای جنگ یمن قوای زمینی، طیاره ها و کشتی های جنگی بفرستد. انتظار می رود وزیر خارجه ایران جواد ظریف امروز در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نماید. نواز شریف گفته است ایران باید در مذاکرات برای هموار کردن راه حل بحران یمن شامل شود. از سوی دیگر معاون وزیر خارجه ایران مرتضی سرمدی دیروز در بیروت گفت که ایران برای خاتمه بحران یمن تلاش‌ها را آغاز کرده است.
ما در این زمینه همه تلاش خودمون را انجام میدیم و انتظار داریم و امیدوار هستیم که کشورهای دوست هم به این تلاش بپیوندند و سبب بشن که هرچی سریعتر موضوع آتش جنگ خاتمه پیدا کنه.
یک تعداد کشورهای عرب ایران را ملامت میکنند که به شورشیان حوثی در یمن کمک میکند و از این طریق میخواهد نفوذ خود را در منطقه گسترش بدهد، ولی ایران این اتهامات را رد میکند.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. همکار محمد هنایش با سرخط خبرها با شماست.
قصر سفید میگوید قتل یک سرباز آمریکایی توسط یک عسکر افغان نشان میدهد که هنوز هم وضعیت افغانستان خطرناک است. گرجستان میگوید 900 سرباز این کشور در افغانستان خدمات خود را ادامه میدهند. روسیه میخواهد برای جلوگیری گسترش بی‌امنیتی افغانستان به کشورهای آسیایی میانه و تاجیکستان کمک نظامی کند. کار اعمار یک شفاخانه 200 بستر که شاید یکی از بزرگترین شفاخانه ها در افغانستان باشد در ولایت پروان آغاز شد. قرار است امروز وزیر خارجه ایران جواد ظریف در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کند. بر اساس گزارش‌ها ایران یک کشتی بزرگ جنگی و یک کشتی دیگر را به آب‌های یمن فرستاده است. وزیر خارجه امارات متحده عرب بر ایران تنقید کرد که به طور منظم در امور یمن دخالت می‌کند. صدر اعظم عراق میگوید جنگ بعدی حکومتش برای تصرف ولایت انبار از دست گروه دولت اسلامی میباشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس شرکت گاز بزرگ گاز کشورش گازپروم ملاقات کرده و گفته است که روسیه از گاز همچون یک وسیله فشار بر اوکراین استفاده نخواهد کرد. و یک هیئت منصفه فدرال آمریکا جوهر سارنایف را به جرم دسیسه استفاده از سلاح کشتار دسته جمعی در جریان مسابقه دوش در باستون آمریکا مجرم شناخت.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار در امتداد لحظه ها و حقوق بشری بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
دفاع از حقوق زنان در خط مقدمه جبهه در افغانستان قرار دارد عنوان مقاله است که نشریه فارن پالیسی به قلم سلیل شیتی منشی عمومی سازمان عفو بین‌المللی نشر کرده است. آقای سلیل در آغاز مقاله خود سرگذشت شابیبی رئیس امور زنان در ولایت لغمان را حکایت می‌کند که هرچند بارها به مرگ تهدید شده و در یک ولایت دیگر سکونت اختیار کرده، اما باز هم به مبارزه خود برای تقویت حقوق زنان ادامه می‌دهد. در یک گزارش سازمان عفو بین‌المللی که درباره مدافعان حقوق زن در افغانستان روز سه‌شنبه نشر شد، از وی نقل قول شده که می‌گوید هر روز هنگامی که از خانه خود خارج می‌شوم فکر می‌کنم دوباره زنده بر نخواهم گشت. اطفال من نیز از احتمال حمله طالبان بر من چنین حراس و نگرانی دارند. آقای سلیل در مطلب خود می‌افزاید که دو رئیس سابق امور زنان در لغمان، ناجیه صدیقی و حنیفه صافی، هر یکی به فاصله زمانی 6 ماه از دیگر در سال 2012 کشته شدند. یکی آنها در روز روشن به ضرب گلوله کشته شد و دیگری هم در انفجار یک موتور بم. سرمنشی سازمان عفو بین‌المللی می نویسد اقارب قربانیان به این سازمان گفتند که علی‌رغم درخواست مکرر زنان برای حمایت، چگونه مقامات در برابر تهدیدهای پیهم مرگ به این زنان از خود واکنش نشان ندادند و هنوز هم کسی مسئول قتل آنها شناخته نشده است. آقای سلیل در مقاله خود می نویسد اکثر کسانی که برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان تلاش دارند خطرهای زیادی را قبول کردند. روزنامه گاردین هم به موضوع حقوق زنان در افغانستان پرداخته، می نویسد که سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی برنامه حقوق زنان در این کشور انتقاد می کند. روزنامه زیر این عنوان یک عکس را نشر کرده که در آن چند زن چادر و چادری پوش که رویهایشان پنهان می باشد دیده می شود. روزنامه می نویسد در حالی که سازمان عفو بین‌المللی جامعه جهانی را به دست کشیدن از حمایت مدافعان حقوق زن در افغانستان متهم می سازد، سرمفتش خاص آمریکا می گوید که برنامه تقویت حقوق زنان در این کشور شفاف نبوده است. روزنامه می افزاید که از برنامه آمریکا برای تقویت حقوق زنان در افغانستان که بزرگترین برنامه در این زمینه عنوان شده است، به علت عدم شفافیت و عدم مشوره با زنانی که از آن مستفید خواهند شد انتقاد شده است. گاردین می نویسد که سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که این برنامه 416 میلیون دلاری که سال گذشته برای تقویت حقوق زنان و گسترش نقش آنها در اقتصاد و مراجع تصمیم گیر برای انداخته شد، یقینی نیست که 75 هزار زنی که در آن اشتراک می کنند از آن واقعا مستفید شوند. سیگار مطمئن نیست که USAID یا اداره آمریکا برای انکشاف بین المللی توان تطبیق فعالانه نظارت و ارزیابی تأثیرات این برنامه را داشته باشد. سیگار از قبل رولا غنی بانوی اول افغانستان گفته که او هشدار می‌دهد تا این برنامه دستخوش قرارداد بازی و کاغذبرانی عاری از مهارت و مسلکی بودن واقعی نشود.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 44 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی صراحت دارد، از خانم اسپرژمای مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. خانم اسپوژمای در برنامه خوش آمدین. در ابتدا بر ما میشه پاسخ بدین که در ماده 44 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات پیش بینی شده است؟
تشکر بسیار زیاد. در ماده 44 قانون اساسی در مورد تعلیم بر زنان و کوچی ها و در مجموع بر بی سوادان، دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم بر زنان، بهبود تعلیم بر کوچیان و امهای بی سوادی در کشور پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق بکنند. و جزء از مسئولیت بسیار عمده و مهم مربوط دولت میشه. پس این مورد چندین ماده دیگه در قانون اساسی و سایر قوانین تصریح گردیده که میشه ماده 43 قانون اساسی را که همچنان امی موارد در بر میگیره صحبت بکنیم. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است تا درجه لیسانس، که باید افغانستان، دولت افغانستان این شرایط مساعد بسازه که تا درجه لیسانس حق تمام ادبای افغانستان است. در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت باید زمین سازی شود و این مسائل برشان آماده شود حداقل بر ادبای افغانستان. در قسمت باز میشه که متوجه دولت میگرده که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان برنامه ها را اجباری و حتمی بسازه، بخصوص برای اطفال، برای زنان، برای کوچیان که دوره ابتدایی را باید اونا آموزش ببینن. باز هم در مورد دیگه آمده که دولت همچنین مکلف است تا امکان تدریس لسان های آموزش لسان به زبان مادری در ساعاتی که به مول لسان تکلم میکنن ایرا زمینه سازی بکنن. ایرا ما شما میفهمیم و در قانون اساسی، در سایر قوانین و در کنوانسیون حقوق طفل آمده که در مجموع تعلیم حق اساسی ادبا گفته میشه، یعنی حقی است که باید از او مستفید شود. در اینجا اگر ما کوچی ها را در نظر بگیریم که اونها همچنان مانند سایر افراد جامعه حق دارند تا از بهره سواد و سواد بهره مند شوند و اونها به سطح عالی آموزش ببینن، به خصوص آموزش های دوره ابتدایی را که اطفالشان باید از این سواد مستفید شوند. ما شما میبینیم که در وطن ما مشکلات برای آموزش یکمک بیشتر است. در مناطق دوردست اگر ما تنها نمیتونیم که مرکز تمام مسائل بر مرکز یادآوری بکنیم که در اینجا شرایط خوب است یا مثلا وضعیت تعلیمی کمک بهبود داره، در ولایات و در قرا و قصبات اگر ما فکر بکنیم در اونجا زمینه تعلیم و تحصیل برای اطفال محدود است، بخصوص برای اطفال دختر، و یا دور بودن مکاتب از ساحه محل زیستشان و همچنان رسم و رواج‌ها و عنعناتی که امروز حکم فرما است در وطن ما مانع تعلیم دختران در اطراف میشه.
خانم اسپوژمای، کمیسیون حقوق بشر چی برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان انجام داده و نتیجه این برنامه ها چی بوده؟
تشکر از شما. ما برنامه های آگاهی دهی، برنامه های با ارگان های مربوطه در این رابطه داشتیم که تا کوچی ها یا که ادبای افغانستان هستند، مانند سایر ادبای افغانستان، باید از حق صحت، از حق تعلیم، از تمام حقوق در قوانین آمده مستفید شوند. اما متاسفانه شرایط وطن ما قسمی است که تابال نتونستن امو زمینه های لازمه که باید به زینا فراهم بسازن، نتونستن به حساب را آماده بسازن و این جز مکلفیت های اساسی دولت است. حقوق بشر در کنار از او برنامه های خدا داشته برای افراد، برای کوچی ها. به طور مثال ما در قسمت بلند بردن سطح آگاهی اجتماع برای پذیرش از این افراد جامعه برنامه های داشتیم و این تلاش کرده بخش های مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
شنونده های عزیز، بحث های ما با خانم اسپوژمای در مورد وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و موضوع مورد بحث ما هم وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان است که با خانم اسپوژمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم اسپوژمی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کدام مشکلات را از جمله مشکلات اساسی کوچیان در افغانستان میخواند؟
تشکر از شما. قسمی که در اهداف انکشافی افغانستان حق تعلیم یکی از حقوق اساسی در کنار سایر حقوق، فقر بی‌سوادی، فقر شدید و مثلا ارتقای برابری جنسیت در توانمند ساختن برای تعلیم و حق صحت و سایر حقوق، یکی از حقوق اساسی از این برنامه حق آموزش و حق تعلیم است برای افراد کوچی. بررسی هایی که ما در این قسمت داشتیم، یعنی این کاتگوری یا این قشر جامعه تقریبا دور مانده از نعمت سواد و سایر حقوق که در قوانین آمده و این رو در برنامه کاری خود ما در آینده هم در نظر داریم و از دولت افغانستان خواهش میکنیم که تا برنامه های بسیار جدی را برای کوچی ها بخصوص در قسمت تعلیمشان در نظر بگیرند. اگر ما تمام افراد جامعه را بتانیم حداقل به دوره ابتدایی تعلیم برسانیم، مشکل ما در اجتماع کم میشه. و هم قسمی که بیشتر یادآوری کردیم که جز مکلفیت های دولت است و برنامه‌ای را که دولت میتونه داشته باشد سایر ارگان ها نمیتونن داشته باشند. ما در توان صلاحیت کاری خود در قسمت تعلیم کوچی ها و سایر حقوقی که اطفالشان داره و خودشان دارن برنامه های خاصی داشتیم. بخصوص ما در قسمت پیشتر هم یادآور شدم که قسمت بلند بردن سطح آگاهی اجتماع برای پذیرش از این افراد یا از این کاتگوری، ما برنامه های آگاهی دهی داشتیم و همیشه برنامه را برشان تدبیر کردیم.
در پایان برنامه شما میپرسیم خانم اسپوژمی که آیا کمیسیون حقوق بشر کدام سروی را از وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان انجام داده تا به اساس همی سروی کوچیان مشکلات و نیازمندی هایشان را بیان کرده باشند؟
اتر کدام تحقیق یا کدام سروی خاص در این رابطه انجام نشده، اما نظر به برنامه های ما، نظر به املا کردن پرسشنامه هایی که ما داریم، این ما درک کردیم، احساس کردیم و در برنامه های را انعکاس دادیم که این کتگوری از افراد یا این کتگوری در وطن ما بیشترین چالش متقبل میشن، بخصوص از نظر تعلیم. اینا دور میمانن، خودشان دور میمانن، اطفالشان دور میمانن و اینا سایر حقوقی را که باید مستفید شوند نمیتونن به او برسن که این قصه را یا این مشکل یگانه مرجعی که میتونه حل بسازه و او دولت افغانستان است. تا با داشتن برنامه های وسیع، برنامه های آگاهی دهی و آموزشی این مشکلشان حل بسازه.
تشکر خانم اسبوجمه از حضورتان در برنامه. و شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد وضعیت زندگی کوچیان با خانم اسبوجمه مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، دربی برنامه رو می گوشاییم و پرواز پرندگان را به تماشا می نشینیم که از بیم تفنگ شکارچیان در حال پروازند. بله شنوندگان عزیز، در این برنامه در مورد شکار و آن پرندگان مهاجر که نسلشان در حال نابودی می رود گزارش را تقدیم می کنیم.
باغی نار آمدم قصد شکار آمدم، باغی نار آمدم قصد شکار آمدم، سید شکار نکدر قدام یار آمدم.
شکار یکی از رسوم و عادات دیرینه افغان هاست که ریشه در تاریخ دارد. گفته می شود شکار پرندگان حلال گوشت از قبیل گنجشک، بودنه، کب، قاز، مرغابی، کلنگ و انواع کبوترهای خوش رنگ دیگر در بهار معمول بوده که شکارچیان ماهر به طریقه های مختلف شکار می نمایند. بخصوص که پرنده های مهاجر در این موسم از دیگر مناطق باز می گردند، بیشتر بر شور و چهچه پرندگان می افزاید. بر علاوه شکار برخی حیوانات نیز در بهار صورت می‌گیرد که نظر به حوصله برنامه نمی‌توانیم از انواع شکار یاد کنیم. در این برنامه صرف به شکار آن پرندگانی که نسلشان در حال انقراض قرار گرفته است و شکارهای خودسرانه باعث کم شدن پرندگان و بعض حیوانات می‌گردد اشاره خواهیم نمود. عبدالولی مدقق، معین پالیسی و روابط بین المللی محیط زیست، درباره شکار خودسرانه می گوید که صدمه بزرگ بر نسل پرندگان محسوب می شود. وای در مورد انقراض پرندگان شکاری می گوید
نسل پرنده‌ای که از بین رفته، خصوصا در مسیر مرکزی مهاجرت که افغانستان در مسیر مهاجرت مرکزی قرار داره، یک پرنده است به نام کلنگ سایبریایی یا کلنگ سفید. این کلنگ سفید سالهای قبل در افغانستان دیده می شد و در دو فصل سال یک بخش از زندگی خود یا چند روز از سفر خود می گذراند. 15 سال اضافه تر از اون میشه که پرنده دیده نشده. این یک نمونه بسیار خوبی است که در اثر بی‌توجهی هموطنان ما در افغانستان این یک نمونه مثال شده میتونه که فعلا این پرنده را نداریم. مثل از این پرنده های دیگه هم وجود داره، شاید کاملا نسلشان از بین نرفته باشه، ولی در یک مرحله که نسلشان در مورد تهدید قرار داشته باشه. ما همچو موارد را زیاد داریم و با می خاطرم بود که اداره ملی حفاظت محیط زیست تلاش کرد تا لیست از انواعی که قابل حفاظت باشند در افغانستان بر ازو توجه شوه. فعلا 138 نوع حیوان و پرنده شامل از این لیست شده که باید دولت در مجموع در قسمت حفاظت از این میری خواسته را روی دست بگیره.
شکار در فصل بهار یک سرگرمی پنداشته شده و مناطقی که زیادتر دارای تپه‌ها و مزارع سرسبز می باشد توجه شکارچیان را به خود جلب می کند. محمد صبحان، یکی از شکارچیان شوقی باشنده ولسوالی پغمان، در مورد انواع شکار پرندگان که در بهار ظاهر می شوند معلومات می دهد.
کند منطقه ما غوندی و دره بلندی ها تو کوه ها زیاد هست، خصوصا در دره پشه مثلا غوندی سگنبت و غوندی بالاده و طرف ارغندی بالا که میری، رنگ رنگ هر قسم چی ما پرنده ها می، مثلا قمری برش میگه و توپک برش میگه و سایره و کناره و بودنه چیزا بازی رو مردم شکار میکنن. به قسم شکار میکنه که جال دمی کردا تا میشه، یک سگ پاپی را قد خود تربیه میکنه که به خاص خاص برمی شکار پرنده ها میباشه. پاپی ایره که دمی کرد الابتا بودنه پیش خطا نمیره، جال سرش می میندازه بودنه رو میگیره. ما می چنچنه برش میگم گندش اینه میره چی میکردیم با کار پاس عمل شروع میشه تا آخرای جوزا هست تا گندم دراو میشه.
مردم از گوشت شکار انواع خوراکه های لذیذ میپزند و به گفته آنان شکار میله شده هم میتواند باشد و گوشت شکار به باور بعضی ها حلال و برای عده هم مکروه شمرده میشود. باز هم محمد سبحان در مورد میله شکار میگوید.
میله است که بچه جوان جمع میشه میره طرف دره، باز اونجا یک ذره رواش و یک ذره سیچه پیدا میکنه و اونم میخوره قطش و اونم اونجا باز شکارش رو میکنه جایی که متو یک ذره بوتای سبز زیاد باشه و بودنه باز که این پاپی رو دیده که شوم میشه متو جالا سرش پر تو بس که گرفت شده قفص داخل کو یکی دو سه پنجا شد باز رو به شریکی باز میخوره و سی چل دانه پنجا دانه که دفعه جمع شد بازو یک بسیار خوب پخته میشه بسیار خوب خوراک جور میشه خورده میشده.
شکار به اقسام متفاوت رواج دارد و عده شکارچیان با تفنگ‌های بادی و یا ساچمه‌ای شکار می‌نمایند و کسانی هم با وسایل سنتی دیگر شکار را انجام می‌دهند. کامل یکی از شکارچیان شهر کابل می‌گوید شکار یک منبع خوبی عایداتی هم به شمار می‌رود.
در ضمن از او که من نفقه خانواده خودت آماده میکنم، در ضمن این کار فامیلی ما بود از سالها بدین سو ما به می کارا مصروف هستیم و در این جستجو هستیم که در این روزا شکار بسیار زیاد بکنیم، به خاطر که امین کار ماست و امین موسم به خاطر شکار است و در این وقت از کشورهای مختلف پرنده ها وارد افغانستان میشند و شکارچی ها هم از این موقع استفاده کرده امرای تفنگ های شکاری خود کوشش میکنند که شکار زیاد را به دست بیارند و از این را به خاطر سالی که در پیش رو دارند اما مصرف فامیل خود را تضمین بکنند.
باید گفت سابق که وسایل شکار کم بود و مردم زیاد دسترسی به شکار نداشتند، هر نوع پرنده در هر موسم می آمد و هر نوع پرنده یافت می شد که مردم از دیدن آن لذت می برد و کس زیاد علاقمند شکار نبود. محمد رفیق ترخیل کوچی کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد شکار خودسرانه مردم به چنین نظر است.
خب ما اول یه نمی کفم می زنم که اول خب امی برکت دنیا بالکل رفته، به این خاطر یکی مردم هم ایچی شده ظالم شده، ظالم بری بگو دار خانه پردن یک توپنگ شکاری یا آبادی یک چیزی هست که شکار کنه. در اون وقت یک قدر وسایل هم نبود، مردم یک قدر شکار هم نمی کرد، یک قدر به تعداد امی مرغاد امی خانه چوچه می کشید و نموجا یعنی صبحکی از دست از یک خواه کدر نمی تانیتی از رو صدای پرنده هر رقم شارو توت خورک یک رقم گنجشکای سرخ بود یک رقم زرد بود که بیخی دیگه ولا که در یک درخت سن میکدی که همیتو سیل میشیش تو میرفت. حالی مردم وسایل داره، توپنگ چرایی هر کس داره. در اون وقت در یک منطقه یک خان یک ملک آگه یک توپنگ چرایی میداشت دیگه خیر از او کس نه. حالی خان و غریب کلی که هم چرایی داره هم بادی داره که دعوا ببینه میزنیشه. حالی ما که در منطقه میرم به خدا آواز پرنده را نمیشنوم که کجا را.
مردم شکایت دارند که شکار خودسرانه پرندگان در افغانستان تا حد عام شده که حتی در جاده های شهر کابل به صورت آزادانه پرندگان به فروش می رسد و عده هم پرنده را به طور زنده شکار نموده می فروشند و از مرز افغانستان بیرون برده زیان بزرگ را بار می آورند. محمد آقا چکری باشنده شهر کابل از نقصان شکار برخی پرنده ها و حیوانات یادآوری نموده و از دولت تقاضا دارد که جلوی همچون شکارهای نادرست گرفته شود. وی می گوید
قراره که ما دیدیم در اکثر کشورهای جهان شکار به کلی بند شده به خاطر اینکه که نسل یک تعداد حیوانات و پرنده ها از بین رفته و میخواد شکارها را بند کردن. فعلا در افغانستان مردم ما شکار آهو دارن، شکار گندشکا دارن، مرغاوی دار میکنن و گندشکای دشتی که هستن یار شکار میکنن. اکثرا پرنده ها ما بخیر به کلی از بین رفته. حالا بدون از این گندشکای خانگی و یا موشک ها دیگر نمیدونم چرا که اینا اکثر مردم شکار میکنن و نسل زیر از بین بردن. مثلا در کوههای وطن ما آهوی بودن که آوای مرک و پلو که اینه در سر کشوران نبود، یعنی با مرور زمان به سر این شکارها و جنگ ها اینه از بین رفتن که یک دانه آوی مرک و پلو با چقدر دلار قیمت داشت است. ولی سابق در وطنهای ما زیاد بوده، خصوصا در مناطق پامیر مناطق یعنی سالنگ ها در اینجا بودن که اکثر مردم های از خارج می آمدن که از حکومت ما اجازه می گرفتن و شکار یک دانه را برزو می دادن که با شکار بکنن. پیشنهاد ما و تقاضای ما است که نمی شکارا باید بند شوند تا وقت زمانی که اکثر پرنده ها در افغانستان بخی نسلش از بین رفته و به کلی از بین رفته. حتی در افغانستان پلنگ بود، خرس بود، گوای وحشی بود، از پای وحشی بود، ولی به مرور زمان کلش از بین رفته.
همچنان بسیار دیده شده که بعضی اشخاص از کشورهای خارجی می آیند و به گمان اغلب پرندگان را نیز شکار می نمایند و با خود انتقال می دهند که در این مورد آقای مدقیق نیز از این عمل شاکی بوده و می گوید
مردمای از بیرون از کشور به افغانستان میان ما هم شنیدیم، ولی سند یا مدرکی را که ثابت کننده ازی باشه که این مردما اتباع و اشخاص به خاطر شکار به افغانستان آمده باشند، متاسفانه ما به دسترس خود نداریم که ثابت بسازه. ولی ما وقتاً فوقتاً از مراجعی که مسئولیت انفاذ قوانین ندارن با اونا در تماس شدیم که اگر به همچون موارد برمیخورن در قسمت جلوگیری ازی باید جدن توجه بکنن و تا بتانیم جلو شکار در مجموع در افغانستان گرفته شد.
قابل ذکر است بگوییم که شکار در جهان معمول است، اما طبق شرایط خاص محیط زیستی باید دست به شکار زد. شکار هم یک رسم و عنعنه است و هم یک مصروفیت سالم. بنابراین در سر تا سر دنیا قانون آن باید مراعات شود و نباید با منفعت ناچیز مادی سبب عواقب شوم شویم. باز هم آقای عبدالولی مدقق درباره قانون شکار توضیح می دهد.
قانون که ما در افغانستان از گذشته داشتیم قانون هنوز نافذ است، پابرجا است، ولی بنابر پالیسی جدیدی را که دولت در قبال منابع طبیعی خصوصا در قسمت جنگلات، چراگاه ها و حیات وحش پالیسی جدیدی را که تدوین کردن و فعلا رسمی است، در سال 2005 نهایی شده، این پالیسی یک چیز جدیدی را پیشنهاد کرده در افغانستان است که ما چطور می توانیم هموطنای خود در بخش مدیریت منابع طبیعی سهم زیاد بدیم، یعنی مردم خودشان هم سهم بگیره در کنار دولت در قسمت مدیریت منابع طبیعی که خود حیات وحش از جمله منابع طبیعی به حساب میاد، تا که همکاری مردم نباشه حفاظت منابع طبیعی در مجموع خصوصا حیات وحش شاید بسیار موثر و بسیار خوب نباشه. فعلا می مسوده این قانون در کمیته تقنین شورای وزیران قرار داره که امیدوار هستم به زودترین فرصت از طریق از اونام پاس شوه و بره به شورای وزیران و بالاخره بره به پارلمان به خاطر طی مراحل نهایی تا بتانیم قانون که جوابگو باشه به نیازمندی ها و جوابگو باشه یا حداقل انعکاس دهنده پالیسی های جدید دولت باشه تا ایرو داشته باشه.
نگفته نماند که بیشترین شکار در گذشته در مناطق صیاد و بند قرغه و دند شمالی صورت می گرفت که تعریف آن حتی به خارج از مرزها رسیده است، که همه ساله در فصل بهار توریست ها نیز به تماشای آن می آمدند.
گفتی شکار میرم رفتم شکار گشتی.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید، www.azadiradio.com.
قرار گفتی قرار یابم خود به قرار گشتی.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که من مهری انوری تهیه کرده بودم. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
شکار میرم رفتم شکار گشتی. شکار میرم رفتم شکار گشتی.
رادیو آزادی.